چه مورد انتقاد بوده و این حق وجود داره که نمایندگان محترم به خصوص کمیسیون اجتماعی و بودجه یا حقوقی ورود بکنن و مباحثی رو که لازم دارن دریافت کنن. من این هم وجود نداره، اما به انحیث المجموع باید عرض بکنم که به هر صورت بحث حقوق نجومی مانندون قطعا با توجه به ابعاد قانونی و محدودیت های قانونی امکان وقوعش به حداقل رسیده، مگر خطاهای شخصی که عرض کردم اونم قابل رصد و برخورده و برخوردهای قابل اعتنایی هم صورت گرفته و بیش از این هم واقعا در رابطه با مباحث مربوط به بزرگنمای مانندور نمیشه اقدام کرد، چرا که واقعیت نداره.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر نعیمی، روز موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. آقای دکتر پور مختار ارادتمند و سپاسگزاری میکنیم از شما که قبول دعوت کردید با ما هم صحبت شدید. سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. فقط در پایان ان شاء الله حواسمون باشه و باز هم حواسمون باشه و حواسمون باشه که خدایی بالای سر هممون هست.
نترس از این قربت، دل من آرومه، سرت رو بالا کن، بهشت معلومه. تو گنج و ما بردی، گناه آسون شد، از این احساس تو کوچه جا مونده، من و تو تنهایی، فقط خدا مونده. تموم سهم من برای تو
در خدمتتون هستیم با موضوع بعدی گفتگوی امروز که گفتگوی ویژه‌ای هست درباره سالروز تأسیس وزارت جهاد کشاورزی که می‌خوایم صحبت کنیم با جناب آقای دکتر غلامحسین طهماسبی، قائم مقام محترم سازمان تحقیقات کشاورزی، همینطور جناب آقای دکتر جلال محمودزاده، عضو محترم کمیسیون کشاورزی. خدمت هر دو بزرگوار سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر طهماسبی صبح بخیر.
با نام و یاد خدا، بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما جناب آقای هاشمی و شنوندگان رادیو گفتگو. در خدمتتون
هستم. متشکرم. آقای دکتر محمودزاده سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. صبح جناب عالی بخیر. منم عزیز سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم از شما. با اجازهتون با آقای دکتر طهماسبی شروع میکنیم. آقای دکتر اگر اشتباه نکنم 14 دی ماه سال روز تأسیس هست و جمعه و ما دو روز در واقع زودتر به استقبالش رفتیم و این روز رو میخواییم گرامی بداریم و راجبه صحبت کنیم. بفرمایید، در خدمت حضرت عالی هستیم.
خواهش میکنم. همینطوری که جناب عالی فرمودید، ما در آستانه سالگرد تأسیس وزارت جهاد کشاورزی قرار داریم. وزارت جهاد کشاورزی از ادغام دو وزارت جهاد سازندگی سابق و وزارت کشاورزی سابق در سال 1379 در کشور ما به وجود آمد و وظیفه سنگین تأمین امنیت غذایی کشور و تولید غذای کشور به عهده وزارت جهاد کشاورزی هست. خوشبختانه در طول سالهای گذشته کشاورزی کشور ما جهش‌های خوبی داشته و در بخش تولیدات کشاورزی ما در طول 40 سال گذشته از تولید 26 میلیون تن در سال 1356 و قبل از انقلاب تونستیم به تولید 120 میلیون تن محصولات غذایی برسیم که در بسیاری از زمینه ها خود اتکایی کامل داریم و علی‌رغم اینکه در دنیا در شرایط امروز دنیا خیلی علاقمند بودن که ما وابسته به محصولات غذایی باشیم، خوشبختانه با تلاش کشاورزان عزیز کشورمون و با مدیریت وزارت جهاد کشاورزی ما در بسیاری از محصولات به خود اتکایی رسیدیم، در بسیاری از محصولات نزدیک به خود اتکایی کامل هستیم و محصولات مهم رو در کشور خودمون میتونیم تولید کنیم و از این بابت نگرانی وجود نداره.
خب خدا رو شکر. آقای دکتر محمودزاده در خدمت شما هستیم. ما یک نگاهی اگر بندازیم به تاریخچه حالا وزارت کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، یک گذری داریم بر تغییر نامهای پی در پی و تغییر عنوانهای پی در پی این وزارت خونه. عرض کردم از حالا پیش از دوران مشروطه و بعد حالا به تدریج که ما تصویب هیئت دولت‌ها رو داشتیم، ما دولت‌های متعدد رو داشتیم، رسیدیم به امروز که حالا آخرین تغییرات همین ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی هست. چقدر الان این وضعیت فعلی قانونی و حقوقی مستقر کمک حال اقتصاد کشاورزی کشورمون هست؟ چقدر کمک کرده به بالندگی کشاورزیمون؟
بله، از کنم خدمتون. اولا از سلام دارم خدمت همه عزیزان و 14 دی ماه روز جهاد کشاورزی رو به همه تلاشکران عرصه تولید و کارکنان زحمت کش جهاد کشاورزی تبریک عرض می‌کنم. مستحضر هستید که جهاد سازندگی که یک نهاد انقلابی بود در 27 خرداد 58 به فرمان امام رحمت الله علیه برای رسیدگی به مناطق محروم و دورافتاده و روستاهای دورافتاده از نظر زیرساخت‌های توسعه ایجاد شد و جهاد سازندگی تلاش‌های بسیار زیادی رو در عرصه‌های مختلف در طول دورانی که به عنوان وزارت جهاد سازندگی یا ارگانی به نام جهاد سازندگی کار می‌کرد انجام داد و به روستاهای بسیار دور افتاده برق رسانی، آب رسانی و جاده و سایر زیرساخت‌ها رو هدایت کرد که زحمات بسیار زیادی رو عزیزان کشیدن. بعد از این موضوع در سال 79 با توجه به شرایط کشور ادغامی بین وزارت جهاد کشاورزی و جهاد سازندگی ایجاد شد. مستحضر هستید که با توجه به اینکه بخش کشاورزی تأمین کننده نیازهای جامعه یعنی نیازهای اساسی و امنیت و استقلال غذایی برای هر کشوری در اولویت اول قرار دارد، چون اگر کشوری امنیت غذایی نداشته باشد و نتواند غذای مورد نیاز جامعه خود رو تأمین بکنه، قطعا استقلال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم نخواهد داشت. با توجه به این موضوع و اهمیت خودکفایی در تعدادی از محصولات استراتژیک، وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شد و مقرر شد یا برنامه‌ریزی شد که با روحیه جهادی به سمت تولید محصولات استراتژیک قدم بردارن، هم کارکنان جهاد کشاورزی، مدیران و کارشناسان و هم کشاورزان زحمت کش در سراسر کشور در این زمینه تلاش کردند که مطمئنن اگر دوستان بررسی کنند دستاوردهای بسیار خوبی هم در این مدت به دست اومده، هم از نظر تولید، هم از نظر میزان تولید، هم از نظر کیفیت تولید، هم از نظر عدم وابستگی به کشورهای خارج در بحث امنیت غذایی قدم‌های مثبتی برداشته شده و قابل تقدیری هست که واقعا میشه در بعضی از مسئولات به افتخار گفت که حرکت جهادی رو ما کاملا مشاهده میکنیم در سطح کشور که دارن همکاران ما در جهاد کشاورزی و همچنین دوستان عزیزی که در تشکل‌های خصوصی جهاد کشاورزی یا بخش کشاورزی دارن کار میکنن و کشاورزان زحمتکش و تولید کننده های نمونه ما در سطح کشور دارن انجام میدن.
بله، متشکرم از شما جناب دکتر محمودزاده، سپاسگزارم که با ما هم صحبت بودید و با شما خداحافظی میکنیم. متشکرم.
خدا نگهدار.
سپاسگزارم. آقای دکتر طهماسبی، ما درباره وظایف، عملکرد، فداکاری‌ها یا به هر حال کارهای خاص و ویژه‌ای که تو این حوزه داره انجام میشه، قاعدتاً اگه بخوایم صحبت بکنیم وقت به اون اندازه نخواهیم داشت و طبعاً هم نمیشه ادای حق کرد. در یک جمله، کمتر از یک دقیقه، سخن پایانیتون رو بفرمایید در بزرگداشت این روز.
خواهش می‌کنم. من در واقع می‌خوام جمله پایانی رو اینطور عرض بکنم که خوشبختانه ما در کشور با تلاش هایی که انجام شده برای اینکه بتونیم امنیت غذایی رو در کشور ایجاد بکنیم، در بسیاری از محصولات استراتژیک مثل گندم در طی 3 سال اخیر ما واردات گندم به کشور نداشتیم. در بحث شکر ما وابستگی کشور رو به زیر 5% رسوندیم. در بخش روغن که بیشترین وابستگی ما هست، ما از وابستگی 95% به 85% رسیدیم. اگه ما امروز در لبنیات صادر کننده شدیم، علارغم این که در سالهای اول بعد از انقلاب هم وارد کننده بودیم، اگه امروز ما در تولید مرغ و تخم مرغ در بین 10 کشور اول دنیا هستیم، همه به دلیل زحمت فراوان کشاورزان ما و تدبیر در وزارت جهاد کشاورزی، مدیریت منابع صورت گرفته و استفاده از نتایج تحقیقاتی در داخل کشور که نتایج اون تونسته کمک کنه به کشاورزان ما که بعضی از اونها بین 3 تا 15 برابر میانگین کشور تولید میکنن.
بله.
تمام تلاش ما این هستش که بتوانیم در سالهای آتی هم متناسب با محدودیت‌هایی که در کشورمون خواهیم داشت، هم از نظر آب، هم از نظر گرمایش کره زمین و تغییرات اقلیمی که اتفاق افتاده، بتونیم اون امنیت غذایی رو با برداشت متعادل از منابع کشورمون انشالله ایجاد کنیم.
انشالله. سپاسگزارم. باز هم تبریک عرض میکنیم به شما، همه همکارانتون و همه دستاندرکاران این حوزه.
منم از شما تشکر میکنم که این وقت رو در اختیار بخش کشاورزی قرار دادید.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
باز هم تبریک عرض میکنیم این روز رو به همه دستاندرکاران، همه فعالان، متخصصان و همه دغدغه‌مندان این حوزه که همه تلاشی که توسط مردم و مسئولین تو این حوزه صورت میگیره برای پیشرفت و در راه پیشرفت این مرز و بومه و این معنایی نداره جز صدای سخن عشق.
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد زوار هر که شد محرم دل در حرم یار بماند وان که این کار ندانست در انکار بماند
خب بریم ببینیم بازار بورس چه خبر. سلام آقای حاجی بند، صبح بخیر.
آقای هاشمی من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکاران خوبتون در اتاق فرما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. صبح همگی بخیر.
متشکرم از این همه انرژی، صبحتون بخیر باشه ان شاءالله. سپاسگزارم. به ما بفرمایید که چه خبر از بازار بورس؟
خواهش میکنم. خب خوشبختانه بازار سرمایه و به قولی بورس این روزها روزهای متعادل و گاهن رو به رشدی رو داره تجربه میکنه. چند تا علت خاص هم داره. به حال چند هفته و چند ماه گذشته انقدری شاخص بورس قیمت‌ها افت کردن که حالا به سطوح جذابی رسیده باشن استراحم و سرمایه گذاران میل به ورود دوباره در بازار سرمایه خرید سهام رو داشته باشن. این شاید یکی از دلایل اصلی باشه. از طرف دیگه نگاهی به حجم و ارزش و نوبت‌های معاملات هم نشون میده که تقریبا در سطوح قابل قبولی هست و این نشون میده که نقدینگی کماکان میل به حضور در بازار سرمایه و معاملات داره. یکی از دلایل اصلیش هم میتونه رکود حاکم بر سایر بازارها از جمله خودرو و مسکن و طلا و ارز و خیلی بازارهای دیگه باشه که خب به هر حال میتونه خبر خوبی باشه، چرا که همیشه دغدغه ما این هستش که وقتی پول به سمت بازارهای مثل طلا و ارز و ماشین و مسکن میره به نوعی دلالی هم در این بازارها میبینیم. وقتی اما در مقابل پول به بازار سرمایه میاد در خدمت تأمین مالی بنگاهاست که اتفاق خوبی است. البته کافی نیست. امیدواریم در آینده انقدری پول و نقدینگی به سمت بازار سرمایه ما بیاد که مثل خیلی از اقتصادهای پیشرو دنیا اقتصاد ما هم بازار سرمایه محور بشه که امیدواریم به زودی این اتفاق بیفته. از طرف دیگه یکی از دغدغه هایی که فعالین بازار سرمایه داشتن احتمال افزایش نرخ سود بانکی بود. به این دلیل که طی چند سال گذشته ما به این بهانه نرخ سود بانکی رو بردیم پایین که گفتیم تورم تک رقمی شده. حالا که تورم دست کم دو رقمی شده و به حال رقم های قابل توجهی هست، به نظر می رسید که باید نرخ سود بانکی هم متناسب با اون بیاد بالا. این اتفاق نیفتاد، چرا که سه هفته ای که پشت سر گذاشتیم و چند روز گذشته ما شاهد تصویب قانونی بودیم مبنی بر اینکه نرخ رود شمار به برده بانکی تعلق نمیگیره و این خیال همه معامله گران بورس رو راحت کرد که دولت دست کم ته ماهای پیش رو برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود بانکی نداره که حالا پولها بخواد به هوس جایی هم به سمت بانک‌ها بره و این هم دلیلی شد که نقدینگی کماکان در بورس باقی بمونه.
سپاسگزارم. ممنونم از شما جناب آقای حاجی بند. انشاءالله موفق باشید. از خبرهای خوبتون سپاسگزارم.
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. اما رسیدیم به بخش بعدی گفتگومون که یک گفتگوی سلامت محور هست و درباره یکی از موضوعات بسیار مهم حوزه صنایع غذایی. این روزها یکی از بحث‌هایی که خیلی داره مطرح میشه بحث استفاده از محصولات تراریخته هست، در مقابل درباره محصولات ارگانیک هم صحبت میکنن و حالا باز این روزها خبر برجسته‌تر حالا تخلف یک دو تا شرکت صنایع غذایی هست که در حال تولید یا استفاده از مواد تراریخته تو محصولات نهاییشون هستن و نقل قول‌هایی از مسئولین مختلف هم صورت گرفت، نمایندگان مختلف وزارت بهداشت و به ویژه مسئولین متخصصی مثل جناب آقای دکتر جهانپور. به همین مناسبت قصد داریم گفتگوی امروز تقدیم حضورتون کنیم با حضور جناب آقای دکتر جهانپور، سخنگوی محترم سازمان غذا و دارو و همینطور جناب آقای دکتر بشیر خالقی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. آقای خالقی سلام، صبح بخیر.
سلام زنده،
صبحتون بخیر.
سلام علی و شنوندگان،
متشکرم. فقط صدای شما یه مقدار کم کیفیت میرسه، اگر احتیاج به جابجایی هست خواهش می‌کنم انجام
بدید.
سپاسگزارم. ممنونم از شما آقای دکتر جهانپور، صبح بخیر و سپاسگزار که مثل همیشه پاسخگو هستید.
سلام عرض ادب احترام خدمت شما جناب آقای هاشمی و همه همکارانتون در رادیو گفتگو، همچنین هموطنان عزیز و شنوندگان رادیو، صبح بخیر عرض می‌کنم خدمتشون و در خدمت شما هستیم. سلام خدمت جناب مهندس خالقی عزیز.
خیلی خوشحالم در خدمت شما هستیم. آقای جهانپور با اجازه آقای خالقی با حضرت عالی شروع میکنیم. این بحث که حالا این اتفاقات در صنایع غذایی ما رخ میده، یک سری جابجایی ها صورت میگیره، یک سری تخلفات صورت میگیره، الان خیلی با این نوع تخلف و علت تخلف، منشأش یا حتی نحوه برخورد با اون الان نمیخوایم بپردازیم. بحث ما بحث حضور مسئولان فنی توی کارخونه های صنایع غذایی هست. این مسئولان فنی که قاعدتا مثل سایر مسئولان فنی در بخش های مختلف تخصصی حوزه غذایی یا پزشکی پر اهمیت هست، چرا یه مقدار سبک گرفته میشه یا یه مقدار جدی گرفته نمیشه و چرا فقط به صرف اینکه یک امضایی هست و یک متخصصی هست داره اکتفا میشه و کفایت میشه؟
من چه مرز کنم به هر حال موضوع مسئولین فنی در کشور ما شاید در بخش های حوزه سلامت از جمله بخشی مثل پزشکی و دارو، یعنی حوزه درمان و حوزه دارو، شاید بیشتر از حوزه تولید کالاهای سلامت محور در کشور جایگاه و نقش اون جا افتاده و به نوعی شناخته شده هست.
بله.
موضوع مسئولین فنی شرکت های تولیدی و صنایع غذایی و از جمله سایر صنایع کالا و کالاهای سلامت محور موضوعی هست که به نظر ما علاوه بر ساختارهایی که ایجاد شده و تعاریفی که شده و آیین‌نامه ها و ضوابطی که هست نیاز به نوعی فرهنگ‌سازی هم شاید داشته باشه. ما هنوز شاید بعضن هم صاحبان صنایع هم افکار عمومی با موضوع و مسئولیت و حتی شاید بخشی از خود مسئولین فنی محترم هم با عواقب و پیامدهایی که اون جایگاه و نقش و حضور اونها میتونه داشته باشه شاید به نوعی آشنا نیستن. از یک طرف دیگه شاید اون مسئولیت خواهی و مطالبه مسئولیت و اون پرسشگری رو ما از مسئولین فنی به اون نحوی که باید و شاید از طرق مختلف نداشتیم. شاید مواردی که احیانا به تعبیر شما موارد تخلف بوده یا قصور بوده در این حوزه اونگونه که باید و شاید محل توجه حتی از لحاظ سیستم حقوقی و قضایی نبوده یا به نوعی در مورد اطلاع رسانی نشده. لذا ما یک کار چند بعدی چند جانبه برای تبیین و عرض کنم شناساندن جایگاه مسئولین فنی به تمامی ذینفعان و یا افرادی که به نوعی درگیر موضوع هستن نیاز داریم در کشور، چون به هر حال مسئولیت مهمی هست به موازات اون چیزی که مسئول فنی یک مرکز پزشکی، یک بیمارستان، یک کلینیک، یک درمانگاه، یک داروخانه نقش داره و حضورش مؤثر هست. شاید به توان بالاتر مسئولین فنی صنایع تولید کالاهای سلامت محور جایگاهی مهم در این حوزه دارن و ما البته اینو در نظر داشته باشیم به هر حال کشور در این حوزه در حال توسعه هست و ما در تمامی ابعاد موضوع، چه فرهنگی، چه اطلاع رسانی، چه حتی مطالبه گری و پرسشگری از این حوزه شاید نیاز داریم که قدم های بیشتری رو برداریم.
درسته، ولی این مواردی که شما میفرمایید یه مقدار با به نظر میرسه که حالا جدی گرفتن مسئولان فنی کارخونه ها برخلاف آنچه که در داروخانه ها داره رخ میده که کاملا جدی هست، کاملا مهم هست و کاملا آشنا هستن، یه مقدار نگیم سهلگیری ولی با یه تیبه خاطری داره صورت میگیره که اگر این جدی گرفتن شبیه اون بخواد بشه با این سرعت شاید احتیاج به یه 30-40 سال زمان داشته باشه. و این سلامت مردم آسیب میبینه، این قطعا آسیب دیدنش همراه با آسیب دیدگی حالا جان مردم هست، سلامتی مردم هست. این رو چطور خیلی کوتاه بفرمایید چون میخوام با دو جناب
امام بر اساس ضوابط تقریبا تکلیف روشن هست، نقش و جایگاه ساختارش مشخص هست. شاید در مورد مطالبه گری ها تا امروز که من خدمت شما هستم نقش و جایگاه مسئول فنی دیده نشده و یه جایی شاید در حتی بدون حالا رو در واسه سریع عرض میکنم برخوردها هم اون جایی که قصور بوده یا حتی تقصیر بوده شاید اونگونه نبوده که نقش این جایگاه مشخص باشه. حتی بعضا ممکنه خود فرد هم جایگاه خودش رو به اون معنا که باید و شاید نمیپذیرفته. ما فکر میکنیم در این حوزه حداقل در دوره جدید در سازمان غذا و دارو به گونه ای داره برخورد میشه که به هر حال مسئولین فنی هم خودشون هم صاحبان صنایع هم افکار عمومی هم رسانه ها و هم حتی با ارجای پرونده ها به دستگاه قضایی آروم آروم مشخص بشه که به هر حال نقش مسئولین فنی و جایگاه اونها بسیار فراتر از
اون جدیت و اون محکمی که تو حوزه دارو وجود داره مسئولین فنی تو اون حوزه امیدواریم به این قسمت هم سرایت کنه، لااقل الگو گرفته بشه. سپاسگزارم آقای خالقی. این که صحبت های آقای جهانپور رو شنیدیم، این که چه باید کرد رو میخوایم از شما بشنویم. خارج از یک سری باید ها و نباید های قانونی، خارج از یک سری اصولی که هممون هم ازش باخبر هستیم، به لحاظ قانونی هم مشکل نداریم، اما به لحاظ عملیاتی چه کار باید بکنیم؟
البته بسم الله الرحمن الرحیم. بندم جناب آقای هاشمی و شنوندگان محترم مجدد تشکر میکنم از اینکه مسئولین فنی در داروخانه ها یا مراکز تولید و تهیه مواد غذایی بالاخره مسئولی هستند و رسیدگی میکنند، قطعا روی اصلاح از این مابعد که بیان از نظر تولید نظارت داشته باشند یا در داروخانه ها بیان اصلاح در نسخه هایی که نسخه پیچی میشه و دست بیمار و مردم میرسه، قطعا مسئول فنی از چه از نظر فنی چه از نظر قانونیشون مسئول هستن دیگه. ممکنه یه داروخانه سرمایه گذاری ولی مسئول فنی انتخاب کردن، ولی در هر حال یعنی این مسئولین فنی چه در داروخانه ها در علارام احترام به همه اینها، ولی واقعیت اینه که زمانی هم که مسئول فنی نیست، در بعضی از شیفت ها اصلا مسئول فنی نیست، یه فردی هستن مثلا در حد اطلاعات یا در دیپلم گذاشتن اونو زبان و سافیسی هم میکنه و در کارخانجات هم به این صورت که بخاره، باید اینا واقعا از نظر کم و کیف اصلاح تولیداتشون باید نظارت محکم و اصلاح قاطعی داشته باشن. و در مثال دامپزشکی هم به این صورت، البته من حاشیه برم، مثلا این مسئول که اومدن اونجا در کشتارگاه از خود اون بافته، یعنی لازمش اینی که از مسئولین قضادارا بخاره به تبعیان دانشگاه های دامپزشکی معاونت، یکی از معاونت هایشون در این رابطه است، باید اون نظارت مستقیم هست، گرچه کادر کمه، گرچه خب به همه دستگاه ها نمیتونن برسن، به تمام پیشگاه ها نمیتونن برسن، ولی در این حال باید به جدیت مسئله را پیگیری کنند و از این طرف هم دستگاه غذا هم کاری کنند که اگر موارد تخلفی هم پیش میاد، نه اینکه با جریمه های کوتاه و جریمه های بسیار سبک بسنده کنند و نهایتا تصور بشه که اگر تخلفی هم صورت میگیره باید جریمه های بسیار سبک موضوع را قابل حل میدونند و به کار خودشون ادامه میدند. بنابراین مسئولین فنی به خاطر مسئولیت سنگینی دارند، از طرف داروخانه های مراکز تولید، از این طرف هم معاونت قضا و دارا یکی از وظایفشون اینه، به تبع دانشگاه هم وظیفهشون اینه که بیان برسند و از در نظارت و برسند و ببینن که آیا واقعا این نظارت ها خوب بوده، تولیدات خوب بوده، با کیفیت خوب بوده که بالاخره مردمی که مصرف کننده مردم هست.
متشکرم از شما، سپاسگزارم، با شما خداحافظی می‌کنم. آقای دکتر جعفر سپاسگزارم. حالا آنچه که شما مطرح کردید نهایتاً ببینیم که در وادی اجرا به کجا خواهد رسید. متشکرم، با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، درود بر شما.
خدا نگهدار. ساعت 7:57 دقیقه صبح گفتگو، رادیو گفتگو.
فسرده می نماید و خراب می کند و من به یادت ای دیار روشنی، و من به یادت ای دیار روشنی، کنار این دریچه ها، کنار این دریچه ها. دلم هوای آفتاب می کند، دلم هوای خوشاب آب و آسمان آبیت، خوشاب آب و آسمان آبیت، به کوههای سربلند، به درهای سایه‌دار، به کوههای سربلند، به درهای سایه‌دار، زمین پیر پایدار، زمین پیر پایدار. سرم هوای تو سر سرم، اگر چه این سمند آن به سوی دیگر شتاب می کند، دلم هوای آسان می کند، دلم
سلام، صبحتون بخیر. زینب اخوان نسب هستم، از اصفهان تماس گرفتم و میخواستم نظرمو در مورد موضوع برنامه بگم. از نظر من این مسئله آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و صنعتی تبدیل شده به یه مشکل حاد و غیر قابل انکار، و این کمیته اضطراری که هر